ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 5 آذر سال 1397 برابر با 26 نوامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد اگر به تعهداتش در زمینه بهره‌مند شدن تهران از منافع اقتصادی برجام عمل نکند، عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت. آقای صالحی که روز دوشنبه در بروکسل و در سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، خروج آمریکا از برجام را رویکردی غیرسازنده خواند و این کشور را به نقض تعهدات جهانی متهم کرد. همزمان عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم که برای گفتگوهای سطح بالای سیاسی با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می‌برد، روز دوشنبه از آنچه تعلل اتحادیه اروپا در ارائه راهکارهای عملی برای تجارت با ایران خواند انتقاد کرد و افزود اگر ایران نتواند از برجام بهره‌ای ببرد، این توافق قادر به حفظ شدن نخواهد بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود، با این هدف که ادامه حمایتش از توافق هسته‌ای با تهران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه را مورد تأکید قرار دهد. موسی علیزاده طباطبایی معاون سفیر ایران در عراق اتهام دست داشتن جمهوری اسلامی در ورود مواد مخدر به عراق را رد کرد و آن را مضحک خواند. این دیپلمات ایرانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این اتهام را مشابه حمایت ایران از داعش توصیف کرد. معاون سفیر ایران در بغداد بدون ارائه مستنداتی توزیع مواد مخدر در عراق را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل نسبت داد. روشن نیست که اظهارات معاون سفیر ایران در عراق در واکنش به کدام گزارش است، اما به تازگی شبکه اسکای نیوز عربی از دست داشتن سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به بصره گزارش داده و متحدان ایران در منطقه از جمله حزب الله لبنان و گروه انصرالله یمن را نیز به نقش داشتن در قاچاق این مواد متهم کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه اعلام کرد مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر محمد باقری این اقدام را باعث امن‌تر شدن مرزهای کشور عنوان کرد. مسئولیت حفاظت از مرزهای ایران عمدتاً بر عهده نیروی انتظامی است، اما در برخی مناطق مرزی نیروهای ارتش و سپاه نیز مستقر هستند. مرز ایران با افغانستان در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و بخشی از استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. در سالهای اخیر و با افزایش حملات گروه‌های مسلح در مرز ایران با پاکستان، در استان سیستان و بلوچستان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران به همراه نیروی انتظامی مسئولیت حراست در آن منطقه را بر عهده داشته است. ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو روز دوشنبه اقدام روسیه در توقیف کشتی‌های اوکراینی و بازداشت ملوانان این کشتی‌ها را اقدامی غیر قابل توجیه خواند. به گزارش رویترز، دبیرکل ناتو که پس از نشست اضطراری اعضای این سازمان با خبرنگاران سخن می‌گفت، از روسیه خواست ملوانان و کشتی‌های توقیف شده اوکراین را آزاد کند. ینس استولنبرگ افزود اعضای ناتو از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت کامل می‌کنند. همزمان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه به روسیه هشدار داد اقدامات غیرقانونی مانند توقیف کشتی‌های اوکراین در دریای آزوف مانع گسترش روابط عادی دو کشور خواهد شد. روز یکشنبه 3 شناور اوکراینی در دریای سیاه از سوی نیروی دریایی روسیه توقیف و 24 ملوان این شناورها بازداشت شدند. و خبر آخر این که رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با قیمت احتمالی مزایده 500 میلیارد تومان خبر داد. مازیار ناظمی با انتشار توییتی در این باره نوشت: مقدمات خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران این کار با سرعت پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود. مثل همیشه میتونید اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله 30 دقیقه. همزمان با بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، گزارش‌ها حاکی از طرح مجلس برای استیضاح محمد جواد ظریف است.
ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک‌های چینی و هندی و اتحادیه اروپا هم دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به عواقب شکست برجام هشدار داد.
ایران متاسفانه توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
و رضا خندان فعال حقوق بشر زندانی اتهام‌هایش را سیاسی خوانده و خواستار محاکمه علنی شده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. به دنبال سخنان محمد جواد ظریف در مورد میزان گسترده پولشویی در ایران، اختلاف نظر بر سر این موضوع بالا گرفته و در حالی که از سوی موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFD همچنان در دست بررسی است، یک نماینده مجلس از آماده شدن طرح استیضاح محمد جواد ظریف برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
پس از آنکه شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT را با گرفتن 22 ایراد رد کرد و آن را به مجلس پس فرستاد، تلاش برای تعیین تکلیف این لایحه همچنان ادامه دارد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی و شاید مهمترین آنهاست. به گفته اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه گذشته در خصوص CFT جلسه با حضور وزیران امور خارجه، اطلاعات، مسئولان دفاعی و امنیتی، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی شورای نگهبان، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و شمار دیگری از نمایندگان مجلس و همچنین با حضور نایب رئیس دوم مجلس برگزار شد و در مورد شروط هفتگانه مجلس و ایرادات شورای نگهبان بحث و تبادل نظر شد. به گفته اردشیر نوریان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب کرد که یک کارگروه کوچکتر به صورت مشورتی تشکیل شود تا راهکارهای حقوقی و سیاسی و امنیتی اشکالات و ایرادات شورای نگهبان را بررسی کند. این کارگروه پیشنهادهای ارائه کرده است که قرار است تا قبل از سه‌شنبه این هفته دقیق‌تر بررسی شود و به گفته اردشیر نوریان احتمالاً پیشنهاد روشنی برای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از ظهر سه‌شنبه ارائه شود. در مورد تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی CFT، احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تشکیل کارگروه اینچنینی معمولاً برای بررسی لوایح کمتر سابقه داره و این کارگروه در نهایت هم خیلی ساختار قانونی نداره و بیشتر به نوعی برای رایزنی تشکیل شده، چرا که هر تصمیمی که این کارگروه بگیره در نهایت باید مراحل قانونی دیگر رو طی بکنه، یعنی که مجلس یا باید تصمیم بگیره که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رو رفع بکنه و یا اینکه تصمیم بگیره لایحه رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. این که به هر حال آقای کدخدایی از شورای نگهبان معاون حقوقی دولت، نمایندگان مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس در این کارگروه هم حضور دارن، حکایت از اون داره که به هر حال یک برنامه جمعی بوده که همه نهادهای نظام حضور داشته باشن تا یک تصمیم مشترکی گرفته بشه و از این جهت تصمیم این کارگروه میتونه واجد اهمیت باشه و به معنایی میتونه تصمیم مجموعه نهادهای نظام تلقی بشه.
اما الحاق ایران به CFT یکی از شروط گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است تا ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شود. FATF سازمانی فرادولتی است که نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را در سراسر جهان رصد می‌کند و هر 4 ماه یک بار نتیجه را به کشورهای عضو اطلاع می‌دهد. این گروه در آخرین نشست خود مهلت ایران را برای تصویب قوانین مورد نظرش تمدید کرد. تصویب این قوانین برای ارتباط بانکی ایران با جهان ضروری است. آرش آزرمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه، در این مورد چنین میگوید:
موضوع FATF در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای مثل چین، هند و روسیه داشته برای اینکه بتونه انتقال بده پول نفتش رو به داخل یا از اون برای واردات استفاده بکنه از اون کشورها، به عنوان یه پیش شرط مطرح شده. یعنی اتحادیه اروپا برای اینکه اون سازوکار ویژه مالی رو بخواد در واقع ایجاد بکنه، پیش شرطش این هست که الزامات FATF رو ایران رعایت بکنه. در بیانیه FATF هم با وجود اینکه ایران 4 ماه بهش مهلت داده شد، گلایه‌ها و نکات بسیار منفی زیادی راجع به عملکرد ایران مطرح شد. به نظر میاد شاید در 4 ماه بعد دوباره این فرصت به ایران داده نشه و ایران اگر به فهرست سیاه FATF برگرده، حتی بانک‌های چینی و هندی و حالا اتحادیه اروپا هم دیگه کوچکترین کاری نخواهند کرد. حتی انتقال پول بلای حوزه‌هایی که معاف از تحریم هست هم مانند غذا و دارو به مشکل خواهد خورد.
بدون تصویب این لوایح، ایران از امکان ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی محروم می‌شود و در واقع به نوعی خود تحریمی دست می‌زند. دولت و نمایندگان همسو با دولت خواستار تصویب لایحه CFT هستند و در مقابل اصولگرایان تندرو سخت با آن مخالفت می‌ورزند. چالش بر سر پولشویی در ایران به دنبال سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه شدت گرفت که از میزان گسترده پولشویی در ایران خبر داد.
بالاخره پولشویی یه واقعیتیه تو کشورم و از پولشویی خیلی ها منفعت بازید. حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، ولی خب اونجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدن حتما اونقدر توان مالی دارن که ده ها میلیارد یا صد ها میلیارد هزینه تبلیغات بکنن، هزینه فضا سازی بکنن و فضا در کشور ایجاد بکنن.
مخالفان و منتقدان دولت آقای ظریف را به چالش کشیده و خواستار ارائه مستندات شده اند و بحث استیضاح او نیز مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر روز یکشنبه گفت امضاهای لازم گردآوری شده و طرح استیضاح محمد جواد ظریف برای روشن شدن اظهاراتش روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. به گفته او در طرح استیضاح آقای ظریف ذکر شده که او اسامی افرادی را که مبادرت به پولشویی در کشور می‌کنند به نمایندگان اعلام کند. در مورد سخنان آقای ظریف، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در قبال مسائل مبتنی بر پولشویی ایران جزو پول پاک ترین کشورهاست و به گفته او هیچ کشوری حتی کشورهای معاند هم نتوانستند اتهامهای پولشویی علیه ایران مطرح کنند. در جناح دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس ضمن تایید وجود پولشویی گفته است به نظر می رسد که هدف از فشارها بر محمد جواد ظریف تحت شعاع قرار دادن موضوع لایحه CFT است. محمد قومی نماینده اصلاح طلب پاکدشت در مجلس هم گفته است که طرح استیضاح ظریف سیاسی است، نه عمل کردی و صنفی. برخی نیز معتقدند که تحت فشار گذاشتن آقای ظریف برای اظهاراتش در مورد پولشویی تنها بهانه‌ای برای حذف او از صحنه سیاست به دلیل اثرگذاری محتمل او بر فضای انتخابات آینده مجلس است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود تا بر ادامه حمایتش از برجام تاکید کند. آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، در آغاز این سمینار گفت که برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیشبینی رقم خواهد خورد. او به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر به تعهداتش در زمینه بهره‌مند شدن تهران از منافع اقتصادی برجام عمل نکند، عواقب ناگوار به دنبال خواهد داشت. در این زمینه الهه روانشاد در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در این باره از او پرسیده.
یک وضعیت ناگوار که آقای صالحی بهش اشاره میکنن قطعا معنیش اینه که یک اتفاق خاص خواهد افتاد و ایران یک اقدام کاملا غیر مترقبه انجام خواهد داد. اون چیزی که میتواند معادلات رو به هم بزنه و مد نظر آقای صالحی میتونه باشه، میتواند این باشه که یک، ایران از برجام خارج بشه که خیلی آپشن بزرگیه. دو، اینکه ایران مثلا از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه که این هم خیلی بعید به نظر میرسه. و سه، اینی که مثلا همه اینها با هم دیگه باشه و ایران هم یک آسی رو کنه و یک چیزی رو از کشت پرده در بیاره که باز هم خیلی عجیب به نظر میرسه. در کنار اینها من احساس میکنم به دلیل اوضاع اقتصادی که اصلا خوب نیست، به دلیل تهدید نظامی اسرائیل که کاملا جدی است و به دلیل تحریم های آمریکا، ایران متاسفانه حتی شاید توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
پس تصور میکنید که اصولا این تهدید به چه منظور انجام میشه؟
من فکر میکنم برای اینه که احتمالاً اتحادیه اروپا که وعده داده بر اساس طرحی به نام SVF کمک‌هایی رو به ایران بکنن یا معاملات غیر دلاری با ایران رو شروع کنن، تاکنون به توافق نرسیدن، مکانیسم‌هاش نهایی نشده، با آمریکا توافق نکردن، هیچ کشوری حاضر نیست که این سازوکار درش مستقر بشه. این سخنرانی آقای صالحی میتواند یک انگیزه باشه یا شوکی باشه به این سیستم و به این سازمان وارد کنه که شما زودتر این سیستم رو راه بندازید، وگرنه ما یه کاری خواهیم کرد که معادلات رو به هم بزنه که البته این هم با خیلی بعید به نظر میرسه.
علی اکبر صالحی همزمان گفته که اتحادیه اروپا تمام تلاش خودش رو کرده تا وعده‌هاش رو عملی کنه. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه در همین مورد گفته که هیچ کس نباید شک کنه که به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال به اجرا درآوردن سازوکار ویژه اروپا هستند. همزمان همین کمیسر میگه که جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران موجود نیست. خب خانم روستایی، به نظر میرسه که روش آمریکا بیشتر محدود کننده بوده برای ایران و خواهد بود تا روشی که اروپا در پیش گرفته. دیدگاه شما در این باره چه است؟
اتفاقا سوال خوبیه. به یک نکته باید اشاره کرد و اون اینه که درسته که برجام از 5 به علاوه 1 کشور تشکیل شد و در واقع همه اینها طی چند سال و در نهایت طی چند هفته مذاکره کردن تا در دوران اوباما به یک توافق نهایی به نام برجام رسیدن. اما نظام بین الملل این رو میدونه، اتحادیه اروپا هم این رو میدونه، چین و روسیه هم میدونه، اما ایرانی ها نه اعتراف کردن و نه به خودشون زحمت میدن این رو متوجه بشن که ستون فقرات این توافق ایالات متحده آمریکا بود. یعنی آمریکا یا هر موقع که میخواستن یا اراده میکردن این توافق امضا میشد و اونها زمانی که نهایی شد نظرشون این برجام امضا شد. در نتیجه وقتی هم که آمریکایی ها از برجام عقب نشینی کردن، عملا چیزی از برجام باقی نمی. در واقع این معادله به این شکله که اتحادیه اروپا نمیتواند همه معادلات و معاملاتش رو با آمریکا قطع کنه به خاطر ایران و نه اصلا این براشون میسره چنین اتفاقی بیفته. برای روسیه و حتی برای چین هم چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که آمریکایی ها تصمیم میگیرن چنین فشاری رو به ایران وارد کنن، خب این اتفاق میفته و هیچ مکانیزمی امکان شکل دادن نداره. ببینید الان ایران حتی اجازه خریدن هواپیماهای روسی رو هم نداره. چرا؟ چون در هواپیماهای سوخوی روسی از سنسورهای آمریکایی استفاده میکنن که اونها تا مجوزشون ندن اونها نمیتونن و به ایران هواپیما بفروشن. حضور آمریکا، فشار آمریکا و نفوذ آمریکا در معادلات به قدری زیاده که حتی اتحادیه اروپا هم توانایی دور زدن نفوذ و توانایی اقتصادی آمریکا رو نداره، چه برسه به ایران.
خانم روستایی، علی اکبر صالحی میگه که با وجود اینکه 13 تا گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات تهران رو تایید کرده و بسیار از کشورهای مستقل در جهان هم این کار را انجام دادن و این به نظر خیلی عجیب میاد که آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هم از نتایج توافق که در سطح بین المللی انجام شده انتقاد میکنه و هم تعهدی رو که شورای امنیت به تایید رسونده انکار میکنه و چرا باید از برجام خارج بشه.
در مقطع اول وقتی که برجام امضا شد قرار بود که یک موافقت نامه بین المللی باشه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود بشه، ایران به تعهدات بین المللی صریح و شفاف عمل بکنه. اما خروج آمریکا از برجام و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد کرد، این خیلی هدفش برجام نیست. من اعتقاد دارم واقعا آن چیزی که آمریکایی‌ها علنا میگویند و آنچه که به نظر میرسه در نهان به ایران پیغام میدن، مد نظرشون چیزهای بسیار بزرگتری از برجامه. من همیشه میگم پرونده خروج آمریکا از برجام روش ننوشته رژیم چنج، اما وقتی که شما واردش میشوید میبینید رژیم چنج، به دلیل اینکه همین الان دولت ایران ایران با تحریم ها کاهش قیمت نفت و در واقع از دست دادن توانایی دور زدن تحریم ها و اینکه ایران یه چیزی حدود مثلا 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باهاش مواجهه، کل این سیستم رو از هم میپاشه و این چیزی که آمریکایی ها میدونن و به خاطر همین که کوتاه نمیان و در واقع و به همین دلیل که نه روسیه میتونه کاری انجام بده، نه چینی ها و نه اتحادیه اروپا بیش از این توانی دارن برای اینکه مقابله کنن با وزارت خزانه داری آمریکا.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، انتقاد، نظر یا پیشنهادی رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
این رژیم مسلمه که هیچ چیزی رو به روی خودش نمیاره. درست پارسال در همین زمانهای همین نزدیکی‌هایی که این زلزله روی داد در سرپل ذهاب و در همین مناطق، هنوز که یک سال مردم احتیاجی داشتن به غذا و چادر و مواد مورد نیاز و هیچ کدوم از نیازهای اون مردم برطرف نشد و دوباره زلزله دیگه. بعد حالا روحانی میگه که خواستار رسیدگی فوری. دروغ میگه، توی کار شما انقدر دروغه که دیگه اصلا نمیشه راجع به شما صحبت کرد. اون همه رنجی که مردم میکشن از دست شماست.
خدایا آخه چی از جون این کرمانشاه و این کردای عزیز میخوای؟ آخه بابا دست از سرشون بردار، این کردا به اندازه کافی بهشون ظلم داره میشه. الهی بمیرم برای این کردایی که این یکی دو شب تو اون سرمای وحشتناک کردستان چه عذابی دارن میکشن.
در مورد زمین لرزه در استان کرمانشاه میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم به نظر شما کدوم بهتره؟ میلیون ها میلیون دلار به آقای قاسم سلیمانی بدید که باعث مرگ هزاران هزار مردم بیگناه در سوریه، غزه، یمن، عراق و افغانستان بشه، یا این پولا رو خرج ضد زلزله کردن خانه‌ها و ساختمان‌های کشور خودمون بکنیم که با یک زلزله 6.4 ریشتر یک همچین فاجعه‌ای به بار نیاد.
جناب آقای خامنه‌ای تو صحبت‌هاشون فرمودند که عربستان توسط جوانای کم تجربه و خامی اداره میشه. من پیشنهادم اینه، خب به هر حال ما که قرار بود انقلابمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا و همسایه‌هامون، بیایم به آدمای کار کشته و با تجربه هم زیاد داریم که واقعا کمک کردن، خیلی کمک کردن به ایران و پیشرفت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، ثبات سیاسی و همه پیشرفت دیگه. مثلا میتونن جناب آقای احمد جنتی رو بفرستن اونجا تا اون مملکت رو سر سامون بده.
معلمین حقوقشون حدود 2 میلیون تومانه، نمیتونن زندگی به اقتصادی بکنن. ببین من یک معلولم، یک فادارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومنم یارانه با ما میدن، بگو 600 تومن مستعجر هستم، 4 آئله دارم خودم، 5 چجوری من باید زندگی کنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یک کار برای ما بکن، لااقل روزی 2 بعد غذا بخوریم. معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومنه، نمیتونن زندگی به اقتصادی بکنن. من که یک معلولم، یک فادارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومنم یارانه با ما میدن، 2-600 تومن مستاجر هستم، 4 عائله دارم خودم، 5 چجوری من باید زندگی کنم؟ در مقابل اون آقای آقای معلمی که 3 میلیون حقوق میگیره نمیتونه درست زندگی کنه، آیا من با 500-600 من میتونم زندگی بکنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یه کاری برای ما بکن، لااقل روزی دو بعد غذا بخوریم، پول آب هست، پول برق هست، کرایه منزل هست، من چه کار کنم آقای روحانی با 500 تومن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وکیل مدافع رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، اعلام کرده که به رغم اصرار موکلش بر سیاسی بودن اتهام‌هایی که متوجه اوست، پرونده آقای خندان به دادگاه انقلاب ارجاع شده. رضا خندان 13 شهریور ماه امسال در خانه‌اش بازداشت شد و بعد از چند روز 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به او تفهیم شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت نسرین ستوده و فرهاد میثمی را هم بر عهده دارد، ابتدا درباره وضعیت پرونده رضا خندان پرسیده.
پرونده ایشون از دادسرا ارجاع شده به دادگاه و شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. اما من موکلم بر این باوره که اتهامش سیاسی است و مطابق قانون اساسی و قانون جرم سیاسی به اتهامات ایشون باید در دادگاه کیفری یک استان تهران به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شه. بنابراین ایشون دادگاه انقلاب رو صالح به رسیدگی به اتهاماتشون نمیدونن و اعلام کردن که در این دادگاه شرکت نمیکنن.
آقای رضا خندان 3 اتهام ظاهراً بهشون نسبت داده شده: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه. آیا این
بله.
اتهاماتی که عرض کردم درسته؟
بله درسته. در واقع سومیش کامل‌ترش اینه که اشاعه و ترویج فحشا و فساد در جامعه از طریق بی‌حجابی.
و اینها از منظر شما به عنوان وکیل اتهامات امنیتی هستند، سیاسی هستند یا اتهاماتی که غیر سیاسی محسوب میشن؟
ببینید، من نظرم اینه که اصلا ایشون جرمی مرتکب نشده، در واقع چه اجتماع و تبانی، چه تبلیغ علیه نظامی، و یا اینکه ایشون اگر با حجاب اجباری مخالفه، این یک مبارزه در قالب یک مبارزه مدنی، یک نافرمانی مدنی، بنابراین به هیچ عنوان جرم نیست. اگرم قرار بود که انتقادات ایشون رو جرم تلقی کنم، من هم بر این باورم که این اتهامات سیاسی هست و باید در دادگاه کیفری یک استان به اتهاماتشون رسیدگی بشه.
آقای مقیمی، شما همچنین وکیل مدافع خانم نسرین ستوده هستین و میخواستم بپرسم در مورد وضعیت پرونده ایشون، آیا تحولی رخ داده و موضع و وضعیت ایشون الان در زندان به چه صورتی است؟
ببینید، پرونده ایشون هنوز در واقع پرونده جدیدشون در دادسرا هست که ایشون هم به اعتراض به این که نمیتونه وکیل انتخابی داشته باشه، ایشون هم در دادسرا شرکت نکرده، ولی همچنان پرونده ایشون در دادسرا و به دادگاه ارجاع نشده. اما ایشون امروز اعلام کردن که در اعتراض به وضعیت آقای دکتر فرهاد میثمی که در اعتصاب غذا هستن و جانشون در خطر هست، ایشون هم در اعتراض به این مسئله، ایشون هم امروز رسما اعتصاب غذاشون رو اعلام کردن که شروع کردن.
در مورد وضعیت آقای میثمی که اشاره کردین، میتونید به ما اطلاعات بیشتری بدین آقای مقیمی؟
بله، آقای میثمی هم اتهامش شبیه آقای خندان هست: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج فساد و فحشا در جامعه.
و چند روزه که الان ایشون اعتصاب غذا کردند؟
ایشون بیش از 110 روزه که در رسو قضا هستن و وضعیتشون خطرناکه، جانشون در خطر هست و ایشون هم پروندهشون از دادسرا به دادگاه ارجاع شده، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، ولی هنوز تعیین جلسه نشده و وقت رسیدگی به ما هیچ وقت رسیدگی ابلاغ نشده به ما.
با این وضعیت آیا فکر نمی‌کنید که باید هر چه زودتر دادگاه تشکیل بشه و ایشون به هر حال بتونه اعتصاب قضاشو پایان بده؟
بله، ما امیدواریم که دادگاه ایشون هر چه سریع‌تر برگزار بشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو می‌شنیدید با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران که وکالت نسرین ستوده و فرهاد میسمی رو هم بر عهده داره. آقای مقیمی درباره آخرین جزئیات مربوط به پرونده رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده میگفت. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.